برای کی داره درس میده؟ برای اینکه ما درس خوندیم باید درس بدیم و بایستی که اینو منتقل کنیم به نسل بعدی. شما از کجا فارسی یاد گرفتین؟ اینکه یه دیگه یاد دادن دیگه، مادر و مادر و جامعه و مدرسه و حالا شما هم باید درس بدیم. نویسنده پاک اون کسیست که قلم به دست میگیره برای اینکه یا به شما معرفت و دانایی بده یا شما رو شاد بکنه، طنز و مطایبه بنویسه، همش خوبه، ایجاد شادی بکنه، ایجاد آگاهی بکنه، حس زیبایی شناسی شما رو راضی بکنه که شما حظ بکنین، اونم میشه هنرمند پاک. یعنی من یه چیزی تای ذهنم هست که اونو دارم دنبال میکنم. برای این اگر بخوایم پاک باشیم بایستی که خودمون رو از هر اندیشه‌ای غیر از اون چه که دعوی میکنیم، اگر من میگم که من نویسندم، اگر من مترجمم، مترجم کیه؟ مترجم کسیست که یه حرفای خوبی در یه کشوری دیده، در یه زبانی دیده، من فکر کرده که به به چقدر خوبه اینا رو من ترجمه کنم، طنز شوخیه، یا اینکه خودم بنویسم. طنزهای خیلی قشنگ هست در عالم. من حالا انشاءالله به تدریج همه یه طنز نویسان خوب رو در سطح جهانی معرفی میکنم. حدیث هست که هر کس شادی در دل مؤمنی ایجاد بکنه بهش برش واجب میشه. بنابراین سلام به شما دانشجویان پاک. شما اینجا نیومدین مدرکی بگیرین، امتیازی کسب بکنین، به خاطر عشق آمدین، به خاطر عشق به ادبیات، عشق به پروردگار، عشق به خوبی، که اینها همه یه معنی داره. و اون بسم الله الرحمن الرحیمی که ما اول سخن میگیم و هزار هزار معنی داره و صد هزار معنی داره و شرح این گر من بگویم بر دوام، صد قیامت بگذرد وان ناتمام، برای اینکه اون رحمت که پایان نداره. من کی میتونم بگم که من دیگه همه حرفایی که راجع به بسم الله بوده زدم؟ کی میتونم هم چیز باشه؟ همیشه برد ما را بر سر لوح نخست. میریم همیشه تو الف بگیر کردیم. ما یک کسی آمده بود درباره مناسب خانی صحبت کرده بود. مناسب خانی اینی که خواننده وقتی میخواد شعر بخونه مناسب با مجلس و روز و عید و اگر هرچی هست مناسبتش داشت. اینو اسپانیا میگن مناسب خونی. گفتن مثل آسد رحیم مناسب خون، آسد رحیمی بوده که مناسب مجلس، مناسب وضع حال خودش، مناسب این که میخواسته یک مثلا چیزی بگیره از اون صاحب کرامت. اخلق و لهو دیبا جتی، چقدر قشنگ این عبارت مقامات حریری. میگه من دنبال یک کریمی میگشتم که اخلق و لهو دیباجتی و ابوه و الیه به حاجتی. یعنی که لباسامو کهنه بکنم بگم ببین اینا چقدر لباس من کهنه است، این کفشم پاره است. اخلق و لهو دیباجتی و ابوه و الیه به حاجتی و حاجتم رو آشکار بکنم. پای اوقات حاجتشون آشکار میکردن، مناسب خونیش این بود که اونم باز هنرمند پاک رو از پاکی دور میکنه. هنرمند پاک اون کسیست که یه جوری نمیخونه که حسن طلب داشته باشه. شاعر میگفتن که وقتی میخونده بعد آخر بیت اول متن پادشاه رو میکرده و اول یه خود عشق و عاشقی بیمعنی مثلا ای پری روی ما رخسار نمیدونم اینا نروش میگن مثلا تشبیه و تغزل، که اونه که واقعا عاشق نبودن اولش یه به اصطلاح حال و هوای عشقبازی درست میکردن اول قصیده یا حال هوای طبیعت آماده میکردن که بعدن از اونجا بزنن به مدح ممدوح. مدح ممدوح یعنی ناپاک، یعنی عشق، یعنی شعر ناپاک، یه شعری که اینو من تمام اینا رو که دیدی گفتم اینا رو که بله مثلا فرض کنید که الا یا خیمگی خیمه فروهل که پیش آهنگ بیرون شد ز منزل ولی کن ماه دارد قصد بالا فرو شد آفتاب از چاه بابل نگار من چهار حالا نگاری در کار نبود اصلا نگار من چهار من چنین دید ببارید از موجه باران بابل نگارین منا برگرد و مگری که کار عاشقان را نیست حاصل اینا رو گفته بعد یه مرتبه میره سراغ این که بله یادم افتاد با از معشوق جدا شدیم و بعد سوار اسب شدیم و یادم افتاد امشب مثلا تولد مثلا یا تاج گذاری فلان امیره گفتم که بشنم یه قصیده بگم تمام اونا حرف بیمعنی شعر ناپاک اما سعدی وقتی از طبیعت صحبت میکنه پاک بامدادان یا بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار شما رو میبره در فضای صنع الهی در روی من تفرج صنع خدای کن که بیا این درخت رو ببین ای که باور نکنی فی شجر الاخضر نار رو نظر باز کن و خلقت نارنج ببین ای که باور نکنی فی شجر الاخضر نار این پاکه شعر پاک و ناپاک هم همینه اینا به تغزلی میکردن وقت بعدش میزدن به مدح ممدوح که مثلا برگ بنفشه نهاده بر سر زانو سر بر سر زانو گذاشته ماننده مخالف بوسهل زوزنی سرشو بنفشه خم کرده حافظ که میگه بنفشه زار شود تربتم چو درگذرم چنین که در دل من داغ زلف سرکش توست بنفشه زار شود تربتم چو درگذرم این بنفشه رو خرج عشق کرده خرج بیان عشقش به معشوقش کرد ولی اون میگه این بنفشه رو ببین سرش گذاشته اینجا معلوم میشه که این مخالف بوسهل زوزنی امیر ماست و از این جهت چون مخالف اون بوده سرش رو کش کرده گذاشته که در اشاره و کنایه میگفتن که بله خلاصه ما این شعرها رو گفتیم باید یک عطایایی یک صله چیزی به ما باید بدن اگه ندن گاهی تهدیدم میکردن که پادشاه شاعری شعر گفته بود که من این شعر گفتم مد هم گفتم ولی حجمم داره حالا یا شما پول میدی یا نمیدی اگر دادی اون حمد رو اضافه میکنم آخرش اگه ندادی حجم رو اضافه میکنم پادشاه هم خیلی از حجم شعرها میترسیدن برای اینکه کافی بود دو تا بیت شعر معروف بشه تو جامعه چون دهن به دهن میرفت خیلی از شعرها حساب میبردن قدیم سلاطین اینا شعر ناپاکه هنر ناپاکه موسیقی ناپاکه پاک یعنی اونی که نهایتاً هیچ غرضی غیر از عشق غیر از شادی غیر از خوبی کن یعنی غیر از خدا توش نباشه برابر این بسم الله الرحمن الرحیم هم که پاک باشه یعنی از رحمت بخواد صحبت کنه تا کی میتونه صحبت کنه؟ تا بی نهایت چون وسعت رحمتی کلشه همه اشیا رو یعنی من بایستی که اسم تمام کائنات رو که نمیتونم ببرم هر دفعه هم رحمت اون رو بگم که در این پشه چه رحمتی هست میگن یک کسی نوشته بود که چرا این چینیا ستاره شناس شدن برای اینکه اولا بیشتر رو پشت بوم میخوابیدن هوا مناسب نبود بعد رو پشت بونم که میخوابیدن پشه ها زیاد بودن اذیت میکرد نمیشون بخوابن اینا از بیخوابی پشت سرشون نزن به آسمون و بالاخره ناچار ستاره شناس شده جز به خواص این مزاحمت هاست که گاهی اوقات در جهت یک کمالی سیر میکنه ما اگه بخوایم از رحمت صحبت کنیم چون کل شای هست بنابراین از درخت باید بگیم از زمین باید بگیم از آسمون باید بگیم از تمام اصناف آدم ها آدم های خوب در آدم های خوب چه رحمتی هست در آدم های بد چه رحمتی هست در آدم های مؤدب چه رحمتی هست در آدم های بیادب چه رحمتی هست همه رو باید بگیم 100,000,000,000 سال باید صحبت بکنیم که تمام نمیشه که اگر گفت بخوایم آیات رحمت الهی رو بنویسیم و مرکبش دریا باشه، 7 دریای دیگر هم کمک بگیریم و تمام درختان جنگل رو هم به اضافه 7 جنگل دیگه اونا رو هم همه رو قلم بکنیم، لنفد البحر، دریا تموم میشه، اون درختان قلم هم شکسته میشه، ولی عشق تموم نمیشه و رحمت او تموم نمیشه. یکی از آثار رحمت خداوند و محبت خداوند این است که خودشو آشکار کرده، برخلاف اون چی که میگن غیب، البته میگن الذین یؤمنون بالغیب، ولی از اون آشکارتر کی هست اصلا؟ وقتی که نور آسمان و زمین اوست، اون چجوری غیب باشه؟ نور آسمان و زمین، نور اصلا میتونه غیب بشه؟ نور اصلا آشکار کننده همه چیزاست. این از جهت این که از دیده غفلت ماست که غیب شده، وگرنه خدا چجوری غیب بشه؟ چیزی که ظاهره، اصلا اسمش ظاهره، ظاهر که نمیتونه تبدیل به ضد اسم خودش بشه. هو ظاهر، هو ظاهر غیبه، چجوری غیب بشه؟ خودش نشون داده در هزاران هزار جلوه، در هزاران تجلی نشون داده، در آینه های گوناگون. ما میخوایم از این آینه ها صحبت کنیم، به چند گاهی میخوایم دور هم بشینیم از این آینه ها صحبت بکنیم. یکی از این آینه ها همین طبیعت یونیورس، عالم، از زمین و آسمان تا اونجا که ما میشناسیم و بعدها خواهیم شناخت، که هرچه پیشتر میریم بیشتر حیران و مفقود میشیم در این کهکشانهای بی نهایت. و یکی اینجاست که خیلی آشکار میشه او رو دید. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. در آسمان، در زمین، در درخت، تمام درختها به قول شکسپیر گفت که You will find tongues in trees. یعنی درختان 3000 تا زبون پیدا میکنن اگه گوش بدی و از او صحبت میکنن. و books in the running brooks. و در running brooks یعنی در جویبارهای روان کتاب میخونی. بعضی ها که میگن شکسپیر کتاب نمیخونده زیاد، راست میگم، اگه از این کتاب ها میخونده، کتاب میخونده، از این کتاب ها میخونده. میرفته کنار آب بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، که این اشارت ز جهان گذران ما رو بس. نگاه میکرده از رانینگ بروکس، سرمونز این ستونز، یعنی در سنگ ها هم موعظه و پند و اندرز میشنیده، and good in everything، خوبی رو در همه چیز میدیده. ما در پیاله عکس رو خیار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. یک آینه روی تو و یک آینه عالم. این عالم اصلا گفتن که برای اینکه علامت اونه بهش میگن عالم، از علامت گفتن میاد کلمه عالم، یعنی نشانیست بر او کل عالم، یعنی او، یعنی آها، یعنی اونجاست، آن است، آن یکی. به این عالم وقتی که انسان دیده ما چون بسی علت در اوست، چشم ما بیمار میشه. بیماری‌های گوناگون داره چشم، رمد میگن گاهی اوقات، که دو چشمم سالم و نامرمد است. مدح خورشید جهان مدح خود است. اگه تو بگی به به چه آفتاب نورانی، چه خورشید نورانی، یعنی چی؟ یعنی به به من چه نور چشم خوب سالم میذارم. آفتاب که مد نمیشه به گفتن تو. ماده خورشید مدای خود است، که دو چشمم سالم و نامرمد است. رمد رمد دارد دو چشم اهل ظاهر، که از ظاهر نبیند جز مظاهر. اینا هم پس رمد داره چشمشون. رمد یه بیماری دیگه است که ظاهر که این خداست مظاهر میبینه. مظاهر این گل میبینه، سبزه میبینه، مظاهر رو میبینه، ظاهر نمیبینه. در حالی که مظاهر مشتق از اون ظاهره، رمد دارد به چشم اهل ظاهر که از ظاهر نبیند جز مظاهر. بعضی مظاهر میبینن، مثلا خورشید میبینن، ماه میبینن، درخت میبینن، سبزه میبینن، چشم ابرو میبینن، همش مظاهر میبینن، اما اون ظاهر نمیبینن. در حالی که در همه این مظاهر اون ظاهره که هویداست، ظاهر شده در اون مظاهر. ملت رمده. مولانا باز اشاره میکنه که طبیبیم، حکیمیم، ز بغداد رسیدیم، بسی علتیان را ز غم باز خریدیم، سبلهای کهن را. یه بیماری دیگه هم سبل بوده که چرک میکرده چشم آدم، بعد تأثیراتی میذاشته، کج و کوله میبینه آدم، چشش چپ میشه گاهی اوقات، میشه که انسان نتونه عالم بیرون رو آنچنان که هست ببینه. بنابراین ما محروم شدیم از دیدار خداوند، که غذای ما دیدار خداوند هستن. گرسنه موندیم و تشنه دیدار خدا هستیم، در حالی که مثل ماهی که تو آب یادش رفته باشه که آب اصلا مایه حیات اوست و تو آب داره زندگی میکنه. گفتش که نگو خدا در من هست، بگو من در خدا هستم. حالا میگن چرا افچیز گفت، چرا بایزید بسطامی گفتش که لیس فی جبتی سوالله؟ اونم به خاطر این بود که خواست اعلام نفی بکنه از وجود خودش که من نیستم دیگه، و انکار کرد هستی خودش رو. به این جهت این حرف رو زد، وگرنه وقتی که بایزید نبود این حرف زده شد. بنابراین این حرف رو کی زد؟ این حرف رو خدا زد. وقتی که گفتش انالحق، خداوند بود که گفت انالحق. خدا که حق نداره بگه انالحق، خدا حق داره بگه انالحق دیگه. چون این که نبود که دیگه، منصور رفته بود. منصور کجا بود؟ چون پری غالب شود بر آدمی، گم شود از مرد وصف مردمی. اوی او رفته، پری خود او شده، ترک بی الهام تازی بو شده. چون پری را این دم و قانون بود، کردگار آن پری را چون بود؟ گفتن یه شخصی مست کرده بود، آمده بود سر دیوار و بعد بیران می گفت به پادشاه و پادشان داشت رد می شد از اونجا و گرفتن آوردن و گفتن تو بودی پری روزا اینجا سر بام داشتی بعد بیرام میگفتی به ما اینا؟ گفت من غلط کردم، من چیه هم چیزی سر اینا. گفت چرا تو خودت سر اینا؟ گفت نه، یه مستی بود آمده بود اونجا، مست کرده بود، من نبودم، من الان هوشیارم. اون رو منصوب میکنه به اون حالت. بنابراین وقتی آدم مست شد دیگه مال من نیست، من یه چیزی اونجا در عالم مستی گفتیم. سر مست گفته باشم خبری اگر شنیدی ز جمال و حسن یارم، سر مست گفته باشم من از این خبر ندارم. مثلا خبر ندارم چی گفتم، چون چنگم و از زمزمه خود خبرم نیست. اسرار همی گویم و اسرار ندانم. اگه خبری شنیدی که من گفتم منم و شمس من و خدای من، اینا رو از زبون من در نظر نگی. من مست بودم، مست بودم یه چیزی گفتم، حالا شما بریم ببینیم کی بوده، گو بریم پیداش کنیم. اگر اون مست رو پیداش کردین بریم معجزه‌اش کنیم. این بیماری ها نمیذاره ما حقیقت ببینیم. حالا تعبیر میکنن گاهی به بیماری چشم، گاهی چشم بیمار نیست، چیزی میان عینکای میزنن، عینک دودی، عینک کبود، بعد عالم کبود میشه. زرد میزنی زرد میشه، قرمز میزنی عالم رو یه رنگ میکنن. آدمایی که میرن توی اسمی، اسم ها رو هر اسمی باشه، مثلا میگن جناب عالی من اگزیستانسیالیست، شما من امپرسونیست، شما من نمیدونم دوگماتیست، شما من نمیدونم فلان چیز هستم. اینا چی؟ یعنی من یه عینکی دادم همه عالم رو تمام هنرها، خودم نمیدونم چه عقلی چه بی عقلی به سرشون زده که میگه تمام هنرها، هر چی که از مظاهر هنر در عالم میبینی مال این داس و چکش بوده، چون بشر با داس مثلا درو میکرده و مثلا با چکش آهنگری میکرده این هنر را پیدا شده. و این ممکنه یه تأثیر داشته باشه، ولی تو چطوری عینک زدی تمام عالم رو میخوای از دیدگاه یه مسئله اقتصادی محدودی ببینی؟ تو چه چیز داره پیش چشمت داشتی شیشه کبود؟ زان سبب عالم کبودت مینمون. چون تو برگردی و برگردد سرت، خانه را گردنده بیند منظرت. یه چارت دور که بزنی بعد ببینی خونه داره دور سر، خونه که نمیگرده دور سر تو، که خانه را گردنده بیند منظرت. افکار و اندیشه های گوناگون، اسم ها، اینا تمام مانع و حجاب حقیقت میشه. چشمتون رو باز کنید، هیچ چیزی نمیخواد جلوش بذارید. بذارید که مگر اینکه یه وقت آدم به علت شدت نورانیت ممکنه به جای اینکه مستقیم به شی نگاه بکنه در آب نگاه بکنه. چو چشم سر ندارد طاقت و تاب، توان خورشید تابان دید در آب. میتونی اگه واقعا خیلی سنگینه تو آب نگاه بکنی، در آینه مظاهر، ولی ظاهر رو ببینی در آینه مظاهر. حافظم گفت من کارم چیه؟ مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ برای چی من مظاهر دارم میبینم؟ درخت رو برای چی میبینم؟ گل رو برای چی میبینم؟ سبزه رو برای چی میبینم؟ برای اینکه میخوام از گل روی تو بچینم. برای اینکه مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن. برای این در مظاهر ظاهر رو میبینه. فراموش نکنید که خدا ظاهره. چقدر ما قرآن هی ختم بکنیم ها ول اول ول آخر ول ظاهر ول باطن و به کل شاین علیم، یعنی چی؟ هیچ فکر نمی کنید که ها ول ظاهر یعنی چی؟ اگه فهمیدی اون وقت خیلی فضلت عوض میشه. اصلا مظاهر همه غرق در اون ظاهر کن. پس اگر این بیماری ها پیدا شد، اغراض، گاهی بهش میگن امراض در قرآن، فی قلوبهم هم مرزون فزادهم الله مرزن، این مرضی که میاد یه چیزی هم اضافه میکنن بهش. یه کسی که حرفای بیمهنی میزنه گاهی اوقات برای اینکه باش جدال نکنم میگن بله تو هم دو برابرش هم میذارن روش بهش میگن. یه کسی مثلا میاد اعتراضی میکنه به یک کتاب آسمانی، میگه نه این اعتراض که چیزی نیست، من اعتراض بهتر بهت میگم، برای اینکه به کلی خیالت راحت بشه. سنگ میندازن، فکر نکنه خیلی حرفا سنگ میندازن. این خیام سنگ مینداخته سر راه کسانی که میخواستن حرفایی بزنن. معنیش نیست که این ربایی که خیام گفته اینو واقعا داره از عمق وجود خودش داره حرف میزنه. میگه می خوردن من حفظ ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. اینو در مقابل کی میگفت؟ میخواست نشون بده به اون اشعری نادان که تو چی داری میگی؟ که میگه که این عالم هر فعلی که ما میکنیم این جبره. چرا؟ به خاطر اینکه فعل از دار خارج نیست، این یا به اختیار شماست یا به اختیار شما نیست. اگه نیست که حرف ما درستی جبره. اگه به اختیار شماست، شما میگی به اختیار ماست این فعل که انجام میشه. اختیار یعنی انتخاب بین دو تا چیز. اختیار کردن باید بین دو چیز انتخاب بکنی. انتخاب کردن یعنی ترجیح دادن یه چیزی بر چیز دیگری. پس یه مرجعی باید باشه یا نباید باشه. اگه مرجعی نباشه یعنی این ترجیحی بر اون نداشته باشه. اگه مرجعی نباشه بنابراین ترجیح به مرجعه محاله. میگن که نمیشه آدم یه چیزی رو برای چیزی ترجیح بده بدون اینکه هیچ مرجعی وجود داشته باشه. ترجیح به مرجعه محاله. این ثابت شده در فلسفه. حتی دیده شده اگه آدم نتونه، مثلا شیر دنبال آدم کرده، یه گرگی دنبال کرده، رسیده سر یه دوراهی، اگه نتونه تصمیم بگیره که به چه دلیل اینو بره یا اونو بره، این فکر میکنه ممکنه به اون ده بخوره، زودتر برسن به جایی. یه امتیازی تو ذهنش ولو به خطا باید انتخاب بکنه، اگه مرجعی نباشه که نمیتونه بره، همونجا وامیسته. خیلی اوقات دیده شده آدم ها بسیار از تصادفات مونه که مرجع نداره، فکر میکنه از این ور بزنم میخوره به این، از اون نتونسته تشخیص بده که به کدوم ور بزنه، زده مستقیم به جای دیگه. پس اگه مرجعی هست، پس علت اون مرجعه، تو نیستی، بنابراین بازم مجبوری. یعنی علت هیچ وقت اختیار تو نیست، اختیارم به اختیار تو نیست. و علاوه بر این که اگر خداوند چون در ازل علم داره به این کاری که ما داریم میکنیم، اگر ما یه وقت این کار رو نکنیم، این کار رو نکنیم، چاره نداریم که اون کار بکنیم. ولی که اگه اون عمل به اختیار ما باشه و ما انتخاب بکنیم، اختیار بکنیم که اون کار رو نکنیم، وقت علم خداوند جهل میشه. گر می نخورم حق می خوردن من حق ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. ما این چیکارش میکنیم؟ سنگ میندازن. فی قلوبهم مرضان و زادهم الله مرضان. یه چیزی هم دیگه هم اضافه میکنم بهش که به کلی اختیارش راحت بشه، به خاطر اینکه زودتر به پایان برسه و بعد نجات بده بکنه. پس این بیماری ها که گاهی از امراض تلقی میشه، گاهی اغراض تلقی میشه، گاهی مثلا بیماری چشم، گاهی میگن شیشه کبود، اینها همه یه معنی داره و اون است که ما حقیقت خودسی نمیتونیم ببینیم در بیرون. بیرون بیم دل هامون بیماره، فی قلوب هم مرض. اون مرض اول در دل میاد، از دل میاد میره تو چشم. کسی به دیده انصاف اگر نگاه کند، به دیده انکار اگر نگاه کند، نشان صورت یوسف دهد به ناخوبی، وگر به چشم ارادت نظر کنی در دیو، فرشتهش ببینی به چشم کروبی. اینقدر تأثیر داره دل انسان در چشم آدم. بنابراین از دل پروجکت میکنه بیشتر چیزها که آدم اشتباه میبینه. یا خب من با چشم خودم دیدم، این که پیغمبر فرمودن چشمتو انکار کن، انکار کن به او غلط دیدی، گفتن از برادر مؤمنت یه چیزی اگه دیدی انکار کن، بگو ندیدی، که دور از واقعیت هم نیست، برای اینکه تو واقعیت نمیتونی ببینی. وقتی انسان در دلش بیماری هست، واقعیت یه چیز دیگری میبینه. کذب سمعک و بصرک عن اخیک، یعنی چشم و گوشت رو تکذیب کن، خودت رو تکذیب بگو غلط میکنی، دروغ میگی، ندیدی، نشنیدی هم چیزی. چرا؟ برای اینکه واقعیتش هم همین هست که ما واقعا نمیتونیم ببینیم. حالا که اینطور شده، ما حق رو در آینه عالم نمیتونیم ببینیم، دیگه کجا بریم ببینیم؟ بریم ببینیم از گرسنگی، داریم میمیریم دیگه از گرسنگی. شما اگر شعر T.S. Eliot رو بخونین، Wasteland، واقعا نشون میده که بشر داره از تشنگی میمیره. تشنگی معنویات خدا نیست، یک جرعه آب رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت. هو اون ولیی که آب بده به ما، اون آب حیاتی که انزل نامن از سماع ما، اون ما روح الهیه که ما احتیاج داریم بهش که این دم بدم، این نفس به ما برسه. زار و نزار هستیم، ظاهرا صورتون با سیلی سرخ کردیم. بیشتر مردم سلام علیکم میکنن، حالا شما چطوری؟ گرم، ولی تو دلشون شاد نیستن، قصه دارن، هر کسی یه جور دیگه قصه داره. شادی کو، خیلی کم نادرش که یه نفر موج بزنه اون شادی و وجد در دلش و هیچ غم عالم نداشته باشه. یک جو غم ایام نداریم و خوشیم، گه شام گهی چاش نداریم و خوشیم، چون پخته به ما میرسد از مطبخ غیب، از کس طمع خام نداریم و خوشیم.